ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روز جمعه 18 روز از اولین ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه رادیو فردا هستید. میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. نسرین افشار اینجا در استودیو همراه ماست. نسرین خوش آمدی، از شما بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دادستانی نیویورک روز جمعه اعلام کرد نیلوفر بهادری فر، شهروند ایرانی آمریکایی که پیش از این نام او در توطئه رو بودن مسیح علی نژاد مطرح شده بود، به جرم ارائه خدمات مالی به حکومت ایران و نقض تحریم‌های ایالات متحده به 4 سال زندان محکوم شده است. دادستانی نیویورک بدون نام بردن از مسیح علی نژاد تصریح کرده است که نیلوفر بهادری فر مستقیما متهم به مشارکت در توطئه آدم‌ربایی نیست، اما فعالیت‌های مالی بدون مجوز او، از جمله به محمود خازعین یکی از متهمان این پرونده آدم‌ربایی، باعث پولشویی و پنهان ماندن مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی ایران شد. نیلوفر بهادری فرد آذر ماه پارسال در دادگاه پذیرفت که به طور ناخواسته در این توطئه آدم‌ربایی نقش داشته است. محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، با اشاره به احکام صادر شده برای متهمان پرونده قتل یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در جریان اعتراضات سراسری، این پرونده را کلکسیونی از اشتباه خواند و از خانواده عجمیان خواست که به نوشته او ولع خونریزی را کنترل کنند. به نوشته این حقوقدان، برای شخصی که به عجمیان لگد زده یا لباس او را کشیده حکم اعدام صادر کردند و کسانی را که در آن محل دستگیر شدند به 25 سال تبعید، یعنی مجازاتی که در هیچ کجای قانون وجود ندارد، محکوم کردند. روح الله عجمیان عضو بسیج کمالشهر 30 شهریور پارسال در جریان درگیری بین ماموران حکومتی و معترضانی که در مراسم 40 چند تن از کشته شدگان اعتراضات شرکت کرده بودند کشته شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده برای 16 نفر کیفرخواست صادر کرده و دی ماه سال گذشته 2 تن از آنها به نامهای محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که به ترکیه سفر کرده است، روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که اگر کشورهای غربی محدودیت‌هایی را که مانع صادرات غلات روسیه می‌شوند حذف نکنند، مسکو نیز قرارداد صادرات غلات از اوکراین را لغو خواهد کرد. قرارداد صدور غلات از اوکراین که با تلاش‌های سازمان ملل و با میانجیگری ترکیه تمدید شد، ماه آینده منقضی خواهد شد. روسیه پیش از این نیز گفته است تمدید این قرارداد مستلزم برخی امتیازات از سوی کشورهای غربی، از جمله اتصال مجدد بانک دولتی روسیه به سیستم سویفت است. و در خبری کوتاه، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است هیئتی از عربستان و عمان برای دیدار با حوثی‌ها و مذاکره بر سر آتش‌بس دائم و پایان دادن به درگیری 8 ساله در یمن در روزهای آینده رهسپار صنعا می‌شوند.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی اخبار. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، هشدار شخصیت‌های حکومتی درباره پیامدهای اقدامات خودسرانه علیه حجاب، رئیس قوه قضا به هزینه بالا در تحمیل حجاب اذعان کرد.
مسئله حجاب آخرین سنگری هست که جمهوری اسلامی دارد که میتونه با آویزان شدن از این مسئله تمام ناکامی‌های خودش رو در حوزه‌های دیگر سرپوش بذاره.
لبنان از اسرائیل در سازمان ملل شکایت کرد. اشاره به دست داشتن جمهوری اسلامی در حملات راکتی به اسرائیل همزمان با ادامه تنش‌ها و فراز و نشیب‌های روابط تهران و ریاض. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. در حالی که زنان در ایران همچنان با نافرمانی‌های مدنی در مقابل خواست حکومت و حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه خواند. در این حال به هزینه بالا در تحمیل حجاب و برخورد انضباطی و کیفری اذعان کرد. سه قوه جمهوری اسلامی به دنبال کنترل حجاب و زنان هستند. در این مسیر از قانون و تهدید تا آزاد گذاشتن دست آتش به اختیاران استفاده می‌کنند. در گفتگو با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، از او درباره دلایل اصرار حکومت بر برخورد انضباطی و کیفری با مخالفان حجاب پرسیدم.
جمهوری اسلامی از سال 57 ادعا کرد که یک نظام سیاسی هست و بسیار هم تقلا داشت که همه حوزه‌های حکمرانی خودش رو اسلامی بکنند، حالا در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، و شاید نمود این ادعا یا آرزو رو در همون مسئله تمدن اسلامی که علی خامنه‌ای مطرح کردید. اما خب عملاً بعد از 43 سال الان می‌بینیم در تقریبا در تمام حوزه‌ها جمهوری اسلامی از این رویکرد خودش کاملا شکست خورده. شما مثلا در بحث اقتصادی نگاه بکنیم که در ابتدا صحبت از این بود که ما باید بانکداری اسلامی داشته باشیم یا بانکداری بدون ربا، ولی عملا خب به هر حال بحث بانکداری یا اقتصاد بر همون سیستمی که قبلا بوده یا به صورت روتین در کل دنیا هست داره حرکت میکنه. در رابطه با بحث‌های آموزشی بارها و بارها دیدیم که به دنبال این هستن که محتوای آموزشی رو به قول خودشون اسلامی بکنن و هزینه‌های سرسام‌آوری هم انجام دادن، چه از طرف دولت‌ها چه از طرف بیت رهبری. اما عملا باز هم ما میبینیم خروجی آنچه که در مسئله آموزشی هست، به جز خب به حال یک بحث ظاهری، میبینیم خروجی همون چیزهایی هست که از قدیم الایام بوده است. در حوزه اجتماعی هم خب جمهوری اسلامی تلاش بسیار کرد، به خاطر اینکه به قول آقای خامنه‌ای که یک جامعه اسلامی و متدین داشته باشند. اما خب به حال جامعه ایران هم جامعه هست که تأثیر پذیر هست از زندگی نرمالی که خب در کل کشورهای دیگر هست و مردم هستند و امروز آگاه شدن از حقوق خودشون، و طبیعتا جمهوری اسلامی در این حوزه هم شکست خورده است. اما نمیتونه این شکست رو بپذیره، به خاطر اینکه بخشی از بدنه حامی حاکمیت بر اساس همین آرزوها و قولهایی که حاکمیت بونها فروختن که قرار است یک جامعه اسلامی بر اساس شرع اسلامی داشته باشند، بر اساس اونها هنوز دارن حمایت میکنن. به نظرم اصراری که جمهوری اسلامی بر حفظ ظاهر حجاب، اینکه امام جمعه هم گفتن که حالا یک روسری رو سرتون داشته باشن، حالا یک کمی هم بالا پایین اشکال نداره، اینکه حداقل در این مسئله به شکل ظاهری بتونن ادعا بکنن که یک حکومت اسلامی دارن و اون حرفای یا آرزوهایی که مطرح کردن خیلی بیراه نبوده. مسئله حجاب آخرین سنگری هست که جمهوری اسلامی دارد که میتونه با آویزان شدن از این مسئله یا به رخ کشیدن اون مسئله تمام ناکامی‌های خودش رو در حوزه‌های دیگر سرپوش بذاره و یک شکل تا حدودی اسلامی رو به نمایش بذاره در افکار عمومی حامی خودش و تا افکار عمومی حالا کشورهای منطقه‌ای که ادعا کرده است که یک حکومت شیعه اسلامی و متدین هستند.
اشاره کردید کنترل حجاب آخرین سنگر جمهوری اسلامی. آقای نخل احمدی، این روزها هر سه قوای جمهوری اسلامی فعال شدند برای نوشتن قانون سفت و سخت برای کنترل حجاب و هم کسانی که آتش به اختیار خونده میشن هم فعال شدند. این رفتارهای قهرآمیز، این قوانین سخت گیرانه چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو به خواست خودش برسونه در این سنگری که به قول شما سنگر آخره؟
جامعه ایران به وضوح میشه دید که یک جامعه کاملا تحول یافته هست، یعنی جامعه هست که استانداردهای خودش رو داره و این استانداردها امروز هیچ تطبیقی با اون تمایلات و ارزش‌هایی که حاکمیت میخواد اونها رو تحمیل بکنه نداره. با توجه به شرایطی که الان هست، یعنی اون بلا تکلیفی و سردرگمی که ما می‌بینیم در رفتار و گفتار مسئولان جمهوری اسلامی هست، به نظر میاد حاکمیت مستعجل هست در رابطه با برخورد یا چاره اندیشی راجع به این موضوع، اونها به اسمشون موزل گذاشتن. راهی که در پیش گرفتن پروژه‌ای هست شبیه به پروژه‌های دیگری گاهی وقتا در مسائل اقتصادی یا سیاسی اینها در پیش می بگیرن برون سپاری کردن حل این مشکل. به این معنا که امروز میبینیم در بسیاری از تریبون‌های نماز جمعه مخاطب امامان جمعه دیگه دولت یا حاکمیت نیست یا نیروهای امنیتی نیستن، اونها مردم متدین یا مردم غیرتمند رو مخاطب قرار میدن، یا صحبت‌های میشه که باید اصناف کسبه و اینها بیان و برخورد بکنن با بی‌حجابی. قوانینی هم گذاشتن مبنی بر این که مثلا کسبه یا اصناف نباید به بی‌حجاب‌ها یا کم حجاب‌ها خدمات بدن، و خبرهای میاد مبنی بر این که مثلا فلان مغازه رو یا فلان پاساژ یا مرکز تفریحی رو بستن به دلیل اینکه در اونها بی‌حجابی بوده. ظاهرا حاکمیت چون مستحصل هست به دنبال این هست که اون قشر معتقد یا اون قشری که خب به حجاب اجباری یا این مسئله معتقد هست رو در مقابل اکثریت جامعه قرار بده. حالا اون قشر بخششون انسانی هستن که منفعت سیاسی به دلیل تداوم وضعیت موجود دارن، و بخشش هم خب شاید واقعا معتقد هستن. اما اینکه خب حاکمیت در این مسیر حرکت بکنه و مردم رو در مقابل مردم قرار بده، شاید توفیقات کوتاه مدتی برای حاکمیت داشته باشه، شاید به هر حال تا حدودی بتواند در کوتاه مدت افکار عمومی رو حامی خودش رو راضی نگه داره، اما در دراز مدت باعث بروز خشونت در جامعه یا افزایش خشونت در جامعه خواهد شد. به هر حال مردم ایران و خصوص زنان مترصد این هستند که به هر شکلی شده از این حق خودشون دفاع بکنن. میبینیم که خب به هر حال اتفاقاتی هم در صحنه اجتماعی داره میفته، و حاکمیت خب به هر حال به دلیل اینکه نه امکان برگشت یا تجدید نظر در اون مسئله حجاب دارد و نه امکان این رو دارد که بخواهد این مسیر رو خودش چاره‌جویی بکند، چون هزینه های مترتب به این مسئله بوده در چند ماه گذشته که هزینه ها رو به افزایش هست، به خاطر همین شاید در عنوان آخرین راهکار به دنبال این هست که مردم رو در مقابل مردم قرار بدهد، که این هم خب طبیعتاً هزینه های ناخوشایندی خواهد داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزارت دفاع لبنان روز جمعه حملات اسرائیل را تهدیدی علیه ثبات این کشور خواند و اعلام کرد ارتش لبنان آماده دفاع. اسرائیل بامداد روز جمعه 18 فروردین ماه در پاسخ به شلیک راکت‌ها به مواضع گروه حماس در جنوب لبنان و نوار غزه حمله کرد. دولت اسرائیل اعلام کرد که زیرساخت‌های تروریستی متعلق به حماس را هدف قرار داده. حسین آقایی همراه ماست از ترکیه، پژوهشگر روابط بین‌الملل. آقایی، این تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان و غزه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چه خطراتی میتونه داشته باشه این حملات برای خاورمیانه؟
با درود به شما و شنوندگان عزیز، خب به نظر میرسه که این سطح تنش به این دلیل بالا رفته، در درجه اول به این خاطر که اگه نگاه بکنید ما در سوریه شاهد حملات پی در پی اسرائیل به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه بودیم و تنش ها از اون موقع به صورت پلکانی بالا رفت. اول واقعه مگیدو در 13 مارس رو شاهد بودیم که یک انفجار بمب کنار جاده توسط یک لبنانی که از احتمالاً نیروهای حزب الله بوده از خود لبنان وارد اسرائیل شده بود و این اتفاق روی داد. بعد ورودی یک پهباد از خاک سوریه به اسرائیل داشتیم و رسیدیم به این حملات راکتی که از طرف نیروهای حماس انجام شده بوده به داخل اسرائیل از لبنان. به نظر میرسه ولی نه اسرائیل و نه حزب الله لبنان در مقطع فعلی هیچ کدوم علاقمند نیستن که وارد یک جنگ تمام عیار بشن و در موقعیت هم نیستن که بتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن، ولی به نظرم تنش به صورت کنترل شده باقی خواهد موند و دیدیم که واکنش اسرائیل هم یک واکنش محدود، متعادل و کنترل شده بوده تا الان، و به نظر هم میرسه که گفتم این تنش‌ها به صورت کنترل شده باقی خواهد موند، ولی به مرور که ما نزدیک میشیم به روز قدس به نظر من این تنش‌ها باز هم به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و باید ببینیم که اون موقع واکنش اسرائیل چگونه خواهد بود.
آقای اشاره کردین که به هر حال تمایل دارن که جنگ حقیقی در حقیقت رخ نده، چرا هر دو در این حال که ممانعت میکنن از یک جنگ واقعی تمام عیار همچنان به هم دیگه در حقیقت حمله میکنن، حملاتی که حالا هرچند بزرگ نباشه؟
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی من فکر کنم که در مورد اسرائیل، ببینید الان ما یک سری واکنش های منفی رو از طرف دولت بایدن داشتیم نسبت به اصلاحات قضایی که در داخل خود اسرائیل توسط دولت نتانیاهو انجام شده و دولت نتانیاهو رو یک مقداری تو موضع ضعف قرار داده نسبت به اینکه اگر دست به اقدام نظامی بزرگی رو بخواد بزنه شاید اون مشروعیت و توجیه کامل رو نداره که از طرف آمریکا بخواد حمایت بشه به طور کامل. بعدش هم ما الان در اون وضعیت در واقع عید پسح رو تو اسرائیل شاهد هستیم، ما هم ماه رمضان هستش. بنابراین فکر میکنم که با توجه به گزارشی هم که امروز آکسیوس منتشر کرد، ظاهرا آقای داوید برنعا رئیس موساد گفته بوده که این حملات باید واکنش اسرائیل به گونه‌ای باشه که حزب الله رو هم به طور مستقیم هدف قرار بده، علاوه بر اینکه بخوان حماس رو هدف قرار بدن و نیروهای اونها در لبنان رو. ولی آقای هرتسی هالوی رئیس ستاد کل ارتش پیشنهاد داده بوده که حملات اسرائیل فعلا متوجه حماس باشه نه حزب الله. به نظر میرسه که اون پیشنهاد آقای هالوی رئیس ستاد کل ارتش فعلا در واقع توی دولت نتانیاهو تایید شده و فعلا این واکنش ها محدود خواهد بود، ولی توپ الان در زمین محور جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس و گروه جهاد اسلامی.
دقیقاً آقای میخوام به همین سوال اشاره کنم که شما به نام حزب الله رو آوردید. برخی از مقامات اسرائیلی جمهوری اسلامی و حزب الله رو پشت پرده این وخامت و اوضاع میدونن که این روسا درگیرش هستن. این حدس و گمان چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ البته که جمهوری اسلامی هنوز نپذیرفته.
تردیدی شما به نظر من وجود نداره که رد پای جمهوری اسلامی تو این حملات هست، با توجه به اتفاقی که ما شاهد بودیم در سوریه و میدونیم که اتاق عملیات مشترکی بین سپاه، حزب الله، حماس و جهاد اسلامی در می 2021 تشکیل شده بود و به نظر میرسه که اونها با توجه به این که فکر میکنن و این برداشت رو دارن که دولت نتانیاهو به دلیل اون تنش‌های سیاسی در داخل اسرائیل در موضع ضعف هست، سعی میکنه جمهوری اسلامی با کمک این گروه فلسطینی و حماس و حزب الله تا اونجایی که میتونه فشار بیاره به اسرائیل. من یک در تحلیل نهایی حدسی که میزنم این هستش که اسرائیل احتمالاً در داخل خاک سوریه واکنش‌های به مراتب سهمگین‌تری رو به جمهوری اسلامی نشون خواهد داد، ولی واکنشش نسبت به حماس و حزب الله خیلی کنترل شده خواهد بود. کما اینکه گفته شده حزب الله از طریق میانجیگرای بین‌المللی به اسرائیل پیام داده که حزب الله دست نداشته تو اون حملات با 34 راکت که دیروز رخ داد از جنوب لبنان به اسرائیل. بنابراین به نظر من معادلات اینگونه فعلا رقم خواهد خورد، ولی به مرور که به اون روز قدس نزدیک میشیم باز هم تنش ها افزایش پیدا خواهد کرد احتمالاً.
سپاس از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، که از ترکیه همراه ما بود. اما خانه آزادی، سازمان حقوق بشری که در آمریکا مستقر است، در جدیدترین گزارش تحقیقاتی خود روند سرکوب مخالفان در خارج از ایران رو از طرف حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا بررسی کرده. در این گزارش چین به عنوان کشوری که بیشترین تعداد عملیات برون مرزی علیه مخالفان خودش رو داشته معرفی شده و ایران در فهرست 10 کشور اول این لیست قرار داره. جمشید زند گزارش میده.
بر اساس گزارش سازمان خانه آزادی، هدف این تعداد فزاینده از حکومت‌ها تلاش برای سرکوب هر گونه اعتراض علیه خود در خارج از کشور و همچنین تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان در جهان است. خانه آزادی در گزارش خود 854 مورد سرکوب برون‌مرزی را شناسایی کرده که از سال 2014 توسط 38 دولت در 91 کشور جهان انجام شده است. حکومت‌های چین، ترکیه، روسیه، ازبکستان، عربستان، جمهوری آذربایجان، مصر، بلاروس، نیکاراگوئه، امارات متحده عربی، اتیوپی، نیجریه، قرقیزستان و بنگلادش از جمله کشورهایی هستند که به سرکوب برون‌مرزی مخالفان خود ادامه می‌دهند. در این گزارش گفته شده دولت‌های اقتدارگرا و مستبد در زمینه سرکوب برون‌مرزی مخالفان با یکدیگر همکاری می‌کنند، به طوری که در 71% از موارد سرکوب هم کشور منشأ سرکوب و هم کشور میزبان سرکوب هر دو به عنوان کشورهای غیر آزاد از سوی سازمان خانه آزادی رتبه بندی شدند. در این گزارش به عنوان نمونه به تهاجم روسیه علیه اوکراین اشاره شده و گفته شده که کرملین برای سرکوب روسهای تبعیدی منتقد دست به دامان کشورهای خودکامه همسایه نظیر تاجیکستان شده است. اشکال این سرکوب نیز گوناگون و شامل شیوه‌هایی چون ترور، حمله فیزیکی و روبایش بوده است. در این تحقیق شیوه‌های غیر فیزیکی مانند آزار و اذیت سایبری، جاسوسی سایبری و تحت فشار قرار دادن خانواده‌های مخالفان تبعیدی در کشورهای خود بررسی نشده است. مایکل آبراموویتس رئیس خانه آزادی گفته است علی‌رغم افزایش آگاهی از این مشکل، دولت‌های مستبد بیشتری در تلاش برای اعمال کنترل بر مهاجران و شهروندان در تبعید خود هستند. در این گزارش توصیه‌هایی نیز به سایر کشورها در سراسر جهان برای پایان دادن به این سرکوب فرامرزی از جمله از طریق اجرای تحریم‌های هدفمند و محدودیت در کمک‌های امنیتی ارائه شده است. در گزارش خانه آزادی انگشت اصلی اتهام به سوی چین نشانه رفته و تأکید شده که کارزار سرکوب فرامرزی چین از نظر وسعت و مقیاس بی‌نظیر است. به نوشته این سازمان 253 مورد معادل 30% از همه موارد ثبت شده از سال 2014 از سوی حکومت چین انجام شده است. پس از چین، ترکیه با 132 مورد در رتبه دوم فهرست خانه آزادی قرار دارد. در گزارش خانه آزادی، ایران در میان 10 کشوری ذکر شده است که 80% موارد سرکوب‌های فرامرزی از سال 2014 را انجام دادند. به غیر از ایران، چین و ترکیه، کشورهای تاجیکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلاروس، مصر و رواندا در رده 10 کشور اول این لیست هستند. خانه آزادی برای جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 23 مورد را ثبت کرده است.
گزارش خانه آزادی را شنیدید. از جمشید زند، ایران، ترکیه، چین و روسیه در میان 10 سرکوبگر اصلی فرامرزی هستند. اما محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، مصوبه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو را به دلیل آنچه تورمزا بودن نامید وتو کرد. این موضوع با واکنش شورای رقابت روبرو شده و این شورا با تکیه و تاکید بر فراقوه‌ای بودنش از دخالت دستوری در قیمت خودرو به عنوان بدترین روش مهار تورم نام برده. محمد زرقامی این موضوع رو با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه خودرو در تهران، در میان گذاشته.
مشکل قیمت‌گذاری خودرو یک مشکل چندین دهه هست. من حتی فکر میکنم که تا حدودی به پیش از انقلاب برمیگرده و هیچ وقت ما راهکار درستی نتونستیم براش پیدا کنیم. الان که قیمت بعد از مدت‌ها از طرف شورای رقابت تعیین شده، در حقیقت گام خیلی دیرهنگامی است. برای اینکه ما همیشه بین قیمت فروش خودرو از کارخونه تا بازار فاصله خیلی زیادی بود و این در این اواخر خیلی بیشتر شده بود، به طوری که سود خریداران ماشین از معامله خودرو چندین برابر سودی بود که در دست آخر نصیب خود کارخونه می شد. الان با این قیمت گذاری در حقیقت قیمت خودرو به قیمت واقعی تموم شده نزدیک میشه. حتی اگر دولت فکر کنه که رقم بزرگی نصیب صنایع خودرو میشه، میتونه که با یه تمهیدی این پول اضافی رو در یه صندوق ذخیره کنه. ما در سالها گذشته یه بار برای چند سالی این کار رو کردن، یعنی ما به تفاوت قیمت فروش خودرو با بازار رو کشیدن روی قیمت خودرو، ولی اونو در یه صندوقی برای کمک به توسعه صنعت خودرو، رشد تکنولوژی و بالا بردن کیفیت خودرو در اختیار صنعت قرار دادن.
آقای ماجر، نکته‌ای که وجود داره، میگن که اگر تولید رو افزایش بدن میتونن این قیمت رو کنترل کنن، اما واقعاً ظرفیت و توان چنین چیزی وجود داره در ایران؟
اصلا قیمت خودرو الان مشکل تقاضا نیست. ما تقاضای داخلی مملکت به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید طبعا خیلی کمتر از این مقدار است که صنعت خودرو تولید میکنه، ولی این مابود تفاوت قیمت هست که جذابیت ایجاد میکنه که مردم برن تو صف وایسن که برای هر خودرو 30 تومن 40 تومن تا بیش از 100 میلیون تومن سود ببرن. این فقط اون سود است جذابیت پیدا کرده، ولی و این همه گروه مصرف کننده واقعی خودرو نیستن. صنعت خودرو هم میدونه اینو، یعنی اون صفا کاذبه. مثلا اون صفای کاذبی که برای دلار ما داریم در خیابون ها میبینیم، کسانی که دلار دارن میخرن از صرافی ها مصرف کننده واقعی دلار نیستن، صف میکشن به خاطر اینکه از اون فرصت استفاده کنن دلاری به قیمتی بخرن، به قیمت 48 ساعت بعد بفروشن. بنابراین من فکر نمی کنم که، یعنی اون چیزی که آقای مخبر میگه که به تورم کمک کنه، من فکر کنم واقعا صنعت خودرو درست میگه. افزایش قیمت رسمی قیمت خودرو نمیذاره که تورم بشه، برای اینکه پول
البته من فکر می‌کنم آقای مخبر منظورشون اینه که اگر که افزایش پیدا کنه، یا همین قیمتی که الان شورای رقابت داره صحبت ازش میکنه که حالا من نمیدونم چه قیمتی هست، این قیمت تعیین بشه، این میتونه به تورم دامن بزنه. ولی شورا میگه که اگر که چون این کاری صورت نگیره تورم تولید میشه، و از طرفی میگه در صورتی دولت میتونه قیمت دستوری تعیین کنه که ما با تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده رو از محل اعتبارات خودش پرداخت کنه. اصلا چون این چیزی معقول میتونه باشه؟
یعنی نتیجه گیری آقای مخبر ظاهرش درسته، یعنی شما یک چیزی قیمتش میره بالا، خب در تورم داخلی اثر میذاره مثل بقیه کالاها، یعنی مردم انگار که یه چیزی رو گرونتر میخرن. 35% در حقیقت که مرتبه قیمت خود رو بره بالا، نقشی 35% در افزایش قیمت خود رو داره، ولی این افزایش قیمت واقعی نیست. یعنی این پول نصیب صنعت خود رو نمیشه وقتی که اگر به قیمتی که قبلی هست بپوشن، این پول نصیب یک گروه میشه، یا نمایشگاهدارا میشه، یا عوامل واسطه بازار میشه که خودروها رو میخرن و از ما با تفاوت سود میبرن. اون ما با تفاوت ریخته میشه به بازار و تورم زاست. پس بنابراین اگر قیمت واقعی خود رو بذارن، حتی اگر دولت اون قیمت واقعی ما با تفاوتش در یه صندوقی حفظ کنه به صنعت خود رو نرسه، از تورم یعنی جلوگیری میکنه. تقاضای واقعی برای خود رو این مقداری نیست که ما کارخونه ها رو دوباره بندازیم به اینکه خود رو بیشتری تولید کنن. اگر قیمت واقعی بشه، حتی اگر قیمت بنزین واقعی بشه، نمیگم که واقعی بشه، حتی یه تکانی بخوردن، همون حدی که دولت بخشی از زیانهای صنعت توزیع بنزین رو جبران بکنه، تقاضا برای ماشین کم خواهد شد.
پس به نظر شما باید قیمت الان کنونی خودرو به چه صورتی عرضه بشه به مشتری، اگر بخواید در یک جمله بگین که جمع‌بندی کنیم؟
قیمت تموم شده
چقدره در ایران با توجه به اینکه قیمت دلار مشخص نیست؟
ببین این که من میتونم تعیین کنم، آقای مخبر میتونه تعیین کنه. صنعت خودرو با اون شورای رقابت، یعنی شورای رقابت مسئول این هست که بره بررسی کنه ببینه که قیمت تموم شده خودرو چقدر هست. وقتی در شما یه مرتبه 50% 60% دستمزد کارگرا رو میبری بالا که پارسال شد، خب طبیعی است که این روی صنعت خودرو به این 500,000 کارمند داره. بنابراین این هزینه سنگین رو صنعت خودرو باید از کجا بیاره؟
پس یعنی به نظر شما توصیه میکنید به مشتری ها که فعلا دست نگه دارن از خرید خودرو، چون تو این شرایط مشخص نیست؟
نه اینکه دست نگه دارن، این قیمت الان اعلام شده، شورای رقابت بالاخره چند روز دیگه این قطعی میشه دیگه، به یه توافقی میرسن که چقدر افزایش بدن، ولی صنعت خودرو باید هزینه‌هاش جبران بکنه. و این ما با تفاوت قیمت فروش خودرو در کارخونه با بازار آزادم از بین بره. هر راهی که پیدا بکنه باید این فاصله از بین بره.
بله.
چون اون فاصله است که تورم ایجاد میکنه، نه اصل اینکه خود رو گرون بشه. چون وقتی ماشین ما آدم گرون میخرن، پولی نصیبشون نمیشه که بریزن تو بازار تورم ایجاد بکنن. در حقیقت پول بیشتری میدن به کارخونه، متوجه هستین؟ یعنی از خریدشون کمتر میشه.
گزارش شنیدید از محمد زرقامی درباره وضعیت خودرو و مواد به تفاوت فروش قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد. اما واکنش‌ها در ایران و جهان نسبت به وضعیت جسمی توماس صالحی خواننده زندانی همچنان ادامه داره. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری آقای صالحی و دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی شده. توماس صالحی در سلول انفرادی زندان دستگیر اصفهان نگهداری میشه و به گفته منابع نزدیک به او نیاز فوری به مداوای پزشکی داره. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است رفتار حکومت ایران با توماس صالحی تازه ترین مورد از نقض دائمی حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی است. آقای پاتل گفته است واشنگتن از رهبران ایران می‌خواهد توماس صالحی و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنند و مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را در اختیار آقای صالحی قرار دهند. ودان پاتل تأکید کرده است که رفتار خشن حکومت ایران با زندانیان سیاسی به منظور ارعاب مردم و سرکوب ناراضیان است و نشان می‌دهد این حکومت چقدر از مردم خود به خصوص جوانانی مثل توماج صالحی می‌ترسد. کمپین حقوق بشر ایران نیز روز پنج شنبه در بیانیه‌ای به نقل از منابع نزدیک به توماج صالحی اعلام کرد که این خواننده رپ نیاز به درمان فوری دارد که نمیتوان در داخل زندان به او ارائه کرد. این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نیویورک است میگوید توماج صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران گفته است توماج صالحی مانند بسیاری دیگر از زندانیان و زندانیان سیاسی در ایران به فشارهای شدید و هماهنگ بین المللی برای آزادی خود نیاز فوری دارد. توماج صالحی در جریان اعتراضات سراسری مخفی شده بود و تا پیش از بازداشت با پیامهایش از اعتراضات زن زندگی آزادی حمایت می کرد. کمپین حقوق بشر ایران می گوید آقای صالحی از زمان بازداشت تا کنون از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و هنوز تاریخی برای برگزاری دادگاه او نیز تعیین نشده است. این خواننده رپ 33 ساله با اتهام محاربه و افساد فلعرض روبروست که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی میتواند حکم اعدام را برای او به دنبال داشته باشد. حساب کاربری توماج صالحی در اوایل آذر ماه اعلام کرده بود که روند بررسی پرونده این خواننده در دادگاهی بدون حضور وکیل انتخابی صورت گرفته است. توماج صالحی که اهل شاهین شهر اصفهان است، روز 8 آبان در روستای گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
گزارشی از جمشید زن شنیدید. اما منابع نزدیک به توماج صالحی در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفتند با توجه به وارد شدن اتهامات سنگین علیه این هنرمند معترض، بیم صدور حکم سنگین برای او در دادگاه می رود. یکی از نزدیکان توماج به کمپین گفته اگر فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی در روزها و هفته‌های ابتدایی نبود، شاید امروز توماج زنده نبود. این فرد تاکید کرده که هنوز زمان دادگاه معلوم نشده و اقدام در این زمان بسیار اهمیت داره.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما پایان بخش این مجله شبانگاهی گزارشی از فراز و نشیب‌های روابط جمهوری اسلامی و عربستان خواهد بود. همانطور که در خبرها شنیدید، این چند روز پس از مدت‌ها رایزنی و دیدارهای پیدا و پنهان، سرانجام وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به میزبانی چین در پکن دیدار و تصمیم مشترک برای از سرگیری روابط دیپلماتیک و تجاری خبر دادند. پیشتر مقام‌های سیاسی و امنیتی دو طرف چندین دور در بغداد گفتگو کرده بودند، اما سرانجام این چین بود که موفق شد میان دو کشور میانجیگری کند. اما با توجه به اختلافات تهران و ریاض در زمینه‌های مختلف، آیا این بار روابط دو کشور پایدار خواهد بود؟ شهر سیامی نگاهی کرده به فراز و نشیب‌های روابط جمهوری اسلامی و عربستان. اما قبل از شنیدن این گزارش، من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید شاد باشید و مانا.
تابستان سال 1366، وضعیت تکان دهنده حجاج ایرانی که پلیس عربستان سعودی به آنها حمله کرده است، موضوعی که تا به امروز زوایای دقیق آن روشن نیست. درگیری پلیس و گروهی از زائران که تظاهرات براءت از مشرکان را انجام می‌دادند به کشته شدن صدها نفر انجامید. این حادثه تیرگی روابط ایران و عربستان سعودی را که از سالهای آغازین جنگ شروع شده بود به اوج رساند و آیت الله خمینی جمله‌های معروف خود را به زبان آورد:
اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از خدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذریم، نمی‌تونیم مسئله حجاز بگذاریم. مسئله حجاز یه باب دیگری است غیر مسئله چه دیگر.
البته یک سال پیش از این حادثه پلیس عربستان از چمدان‌های تعدادی از زائران ایرانی مواد منفجره پیدا کرده بود، موضوعی که چه بسا زمینه‌ساز حادثه تابستان 66 شد. حساسیت روابط ایران و عربستان سعودی اما به اوایل انقلاب باز می‌گردد. در آبان 1358 که رسانه‌های جهان به پوشش خبرهای تسخیر سفارت آمریکا در تهران مشغول بودند، یک گروه تندرو و مسلح اسلامی مسجد الحرام در مکه را تسخیر کردند و تعدادی از حجاج را گروگان گرفتند. حادثه خونینی که در سکوت خبری پایان یافت. قصد مهاجمان سرنگونی رژیم سعودی با الگو گرفتن از انقلاب ایران بود. آیت الله خمینی در پی صدور نهضت انقلابیش بود و برای گروه‌های اسلامگرا و انقلابی الهام بخش شده بود. پس از این ماجرا خاندان سعودی برای جلوگیری از شورش مجدد اسلامگرایان تندرو سختگیری‌های مذهبی را بیشتر کردند و در جنگ ایران عراق هم تمام قد حامی صدام حسین شدند. آقای خمینی دل خوشی از خاندان سعودی نداشت و ماجرای کشته شدن زائران ایرانی در مکه به قطع روابط ایران و عربستان تا پایان عمرش منجر شد. اما با شروع ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و برنامهش برای بازسازی روابط با کشورهای جهان، روابط دو کشور هم از سر گرفته شد. در جنگ اول خلیج فارس و حمله عراق به کویت و تهدید عربستان، ایران بی‌طرف موند، موضوعی که سران سعودی را خوشنود کرد. روابط دو کشور با سفر ملک فهد به تهران برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای اسلامی و دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران به اوج رسید. در پاسخ به این سفر آقای خاتمی به عنوان اولین رئیس جمهوری ایران به ریاض سفر کرد. سفری که البته در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم تکرار شد. اما بهار عربی بار دیگر دو کشور را مقابل هم قرار داد. در سوریه و البته بحرین که با حمایت عربستان سعودی از حاکمان سنی مذهب این جزیره در سرکوب معترضان عمدتاً شیعه به درگیری لفظی و تهران و ریاض انجامید. عربستان سعودی و بحرین ایران را به حمایت و تحریک معترضان بحرینی متهم کردند. ایران هم لشکرکشی عربستان به بحرین برای سرکوب معترضان را محکوم کرد. اما این کشمکش در جنگ داخلی یمن به جنگ نیابتی گسترده‌ای بین ایران و عربستان سعودی تبدیل شد. حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران هستند که علیه دولت این کشور می‌جنگند و دولت یمن هم تحت حمایت عربستان سعودی. پس از شکل‌گیری ائتلاف نظامی بعضی از کشورهای عربی به رهبری عربستان برای دخالت در جنگ داخلی یمن، خاک عربستان سعودی بارها مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت. حمله‌هایی که اگرچه به دست شورشیان حوثی انجام شده، اما عربستان می‌گوید ایران پشت این حمله‌ها قرار دارد. در جریان این جنگ‌های نیابتی، اتفاقات دیگری هم در تیرگی روابط دو کشور مؤثر بودند. از جمله سوء قصد ناموفق به عادل جبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن، که نیروهای امنیتی آمریکا عامل حمله را دستگیر و نیروهای قدس سپاه پاسداران را متهم به طراحی این سوء قصد کردند. یکی دیگر از این اتفاقات حادثه منا در مهر ماه سال 1394 بود که بر اثر ازدحام حجاج در مراسم حج، صدها زائر از جمله بیش از 400 ایرانی کشته شدند. تعدادی از مقام‌ها و سران سپاه هم از قربانیان بودند. ایران عربستان سعودی را به بی‌کفایتی در برگزاری مراسم حج متهم کرد و بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر از نام حجاز به جای عربستان سعودی برای این کشور استفاده کردند. زمستان همان سال عربستان شیخ نمر، روحانی شیعه مخالف حاکمان سعودی را اعدام کرد، کسی که مورد حمایت جمهوری اسلامی بود. گروه‌های تندرو در مشهد به کنسولگری عربستان حمله کردند و بعد به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله شد. حمله‌ای که به تحریک و هدایت حسن کردمیهن، روحانی شبه نظامی انجام شد. این حمله تیر خلاص را به روابط ایران و عربستان شلیک کرد. عربستان سعودی تمام دیپلمات‌های خود را فراخواند و روابطش با جمهوری اسلامی را قطع کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت حمله کنندگان به سفارت را عده‌ای نادان و احساساتی معرفی کرد و خواستار دستگیری آنها شد. با این استدلال و ادعا که این ماجرا به نفع عربستان سعودی و موجب فرار ریاض از پاسخگویی در ارتباط با حادثه منا شده است. آقای خامنه‌ای اما موازی دوگانه‌ای داشت.
حالا سفارت عربستان که یه سفارت انگلیس هم که چند وقت پیش چند سال پیش اون اتفاق افتاد، من بدم آمد، هیچ اصلا قابل قبول نیست اینجور عملیات. این عملیات عملیات بسیار بدی است، به ضرر کشور و به ضرر اسلام و به ضرر همه است. این رو بهانه قرار ندم برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدم.
20 نفر از حمله کنندگان به سفارت عربستان دستگیر شدند و دادگاه‌های عمدتاً نمایشی هم برگزار شد. حدود یک سال بعد بحران رابطه عربستان با قطر پیش آمد و ایران با تمام توان از حاکمان قطر حمایت کرد. رویارویی ایران و عربستان در یمن و حمله‌های علی خامنه‌ای به عربستان ادامه داشت، از جمله در خرداد 96.
یه عده انسان‌های بی ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنه، سعودی و امثال اینها. البته اینها نابود شدنی هستند، اینا ظواهر رو که نگاه کنید، این ظواهر نباید کسی رو گول بزنه، اینا رفتنی هستن، اینا ساقط شدنی و نابود شدنی هستن.
با روی کار آمدن ولیعهد جوان محمد بن سلمان که جاه طلب و عملگراست، فشار بر ایران برای پذیرفتن خواسته‌های عربستان سعودی بیشتر شد. مقام‌های عربستان سعودی همیشه نگران برنامه‌های هسته‌ای ایران بودند. گفته می شود مقام های عربستان در نامه‌ای به مقام های آمریکا با اشاره به جمهوری اسلامی گفته بودند سر مار را بزنید. گفتگوهای دو کشور ایران و عربستان برای از سرگیری روابط در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شروع شد. آقای روحانی رئیس جمهوری پیشین مشکل روابط دو کشور را این چنین عنوان کرد:
عربستان دنبال حل دو مشکل هست و به این دلیل ایران را به عنوان دشمن خودش معرفی میکنه. مشکل اول سرپوش گذاشتن روی شکست‌هاش در منطقه است. خب عربستان در قطر ناموفق بود، در عراق ناموفق بود، در سوریه، اخیراً در لبنان، همه اینها ناموفق بود. میخواد یه سرپوشی بذاره روی این شکست‌هاش. ثانیاً مسائل داخلیش. مسائل داخلی عربستان مسائل حادی است. اختلافات داخلیشون، به هم ریختگی داخلیشون، خب میخوان یک کسی رو به عنوان یک کشوری رو به عنوان دشمن خودشون معرفی بکنن برای سرپوش گذاشتن یا برای مسائل داخلیشون.
با سفر رئیس جمهوری چین به ریاض در پاییز پارسال بیانیه علیه ایران صادر شد، اینکه جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می‌کند و باید پایبند تعهدات هسته‌ای‌اش باشد. اما مدتی بعد و به دنبال اوجگیری اعتراض‌های سراسری در ایران، چین واسطه روابط تهران و ریاض شد. پس از چندین دور گفتگوی مخفیانه و نچندان موفق در بغداد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفری ناگهانی به پکن با مقام‌های عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک گفتگو کرد.
در نهایت به این تصمیم رسیدیم که فصل جدیدی بعد از 7 سال قطعی روابط ما بین ایران و جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با رعایت مصالح دو کشور، امنیت منطقه.
سرعت بهبود روابط عجیب و غیر قابل پیش بینی است. دیدار فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش در پکن در روز پنجشنبه و امضای بیانیه مشترک گسترش روابط و همکاری دو جانبه از عزم دو کشور برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک خبر می‌دهد و چه بسا قول مقام‌های عربستان برای سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران. روابط دیپلماتیکی که معلوم نیست جمهوری اسلامی برای احیایش چه امتیازاتی داده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.